سلام، من دکتر فؤاد شهابیانم، متخصص پروتز و این قسمت 140 دنکسته. دنکست مجموعه ای از پادکست هاست که در اون ما با همدیگه مقاله میخونیم، یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم، با همدیگه مرور میکنیم و به اشتراک میذاریم. در دنکست قبلی فصل 17 کتاب زیرو بون لاست کانسپت رو شروع کردیم و به اتمام رسوندیم. فصل 18 رو شروع کردیم. فصل 18 راجع به مواد سابژنجیوال بود. یعنی چی؟ یعنی موادی که وقتی ما رستوریشن رو روی ایمپلنت میشونیم سابمرج میشن و با بافت‌های اطراف تماس برقرار میکنن. راجع به اینها صحبت کردیم و حالا میخواییم بحثمون رو ادامه بدیم. میخواییم بدونیم که اثر این مواد مختلف روی بافت‌های اطراف به چه شکله، چه ماده ای خوبه برای رستوریشنمون تا کمترین اثر سو رو روی بافتای اطراف داشته باشه. با من همراه باشید. گروه راینو چند وقت پیش جایزه بهترین عامل فروش توی منطقه رو از شرکت شاینینگ گرفته. یه نکته مهمم اینه که علاوه بر این که جایزه بهترین عامل فروش رو گرفته، توی بازار ایران در ارائه محصولات دیجیتال پیشروه. مثلا قبل این که کسی به فکر بیفته اولین فیس اسکنر رو وارد بازار ایران کرد یا اولین پرینتر فست شاینینگ. و یه کار هیجان انگیزی که اخیراً کردن اینه که یک ماه بعد از عرضه اسکنر الیت توسط شرکت اصلی، این اسکنر رو تو بازار ایران موجود کردن. حالا الید چیه؟ الید یه اسکنریه که شرکت شاینینگ به تازگی تولیدش کرده. از اسکنرهای شایع و روتین خوبی که داشته خیلی بهتر و دقیق‌تره، روش‌های تصویربرداریش جدیدتره و باهاش میشه نواحی با دسترسی سخت‌تر رو راحت‌تر اسکن کرد. میخوام اینجوری بگم که وقتی که با راینو همراه باشی، همیشه یک قدم جلوتری. در قسمت بعدی راجع به زیرکونیا صحبت میکنه. زیرکونیا خب ترکیبش مشخصه، دی اکسید زیرکونیا، یا اگر بخوایم اختصاصی تر بگیم که توی منابع علمی مینویسن YTZP یا همون زیرکونیای پلیکریستال تتراگونالی که یتریا هم داره. میگه یکی از دنس ترین موادیه که توی دندان پزشکی ایمپلنت ها مورد استفاده قرار میگیره. یک ویژگی داره که قبلا راجبش صحبت کردیم توی دنکست های مربوط به زیرکونیا که جلوی پیشرفت ترک ها رو میگیره خودش. یعنی ویژگی این ماده اینجوریه. قبلا توی دنکست ها گفتم میتونید به اون مراجعه بکنید. همین مسئله باعث میشه که پرفورمنس این ماده خیلی خیلی بهبود پیدا بکنه. یک ماده کاملا خونسا، با ثبات و خیلی ساختار تایتی داره، برای همین کمتر در معرض کروژن هست و همین مسئله هم باعث میشه که بایو کامپتیبل باشه، به خاطر اینکه دوچار کروژن نمیشه، بای پروداکتی نداره که بخواد بافت‌ها رو تحریک بکنه. و خب همه این مسائل باعث میشه که ما به این نتیجه برسیم که شاید این یک ماده خیلی مناسبی برای ساخت اباتمنت های ایمپلنت باشه. یه ویژگی دیگه زیرکونیا اینه که کمتر باعث التهاب میشه نسبت به تایتانیوم. توی مطالعات مختلف اومدن بررسی کردن، مثلا یک مطالعه رو مثال زده که اومدن دیسکای تایتانیوم و دیسکای زیرکونیا رو درست کردن و در محیط دهان در 10 بیمار قرار دادن. تجمع پلاک در روی دیسکای تایتانیومی نسبت به دیسکایی از جنس زیرکونیا بیشتر بوده. یه داستان دیگه هم هست، وقتی که ما هیلینگ استفاده می کنیم، اگر هیلینگمون از جنس تایتانیوم باشه، مشخص شده که بار باکتریای این هیلینگ ها نسبت به حالتی که ما اباتمنت های زیرکونیا داشته باشیم با همون به اصطلاح طراحی توی 3 ماه بیشتر خواهد بود. مشخص شده که انرژی سطحی زیرکونیا از همه کمتره نسبت به بقیه مواد ساب جنجیوال و به خاطر همین هم هستش که باکتری ها تمایلی ندارند که به سطحش بچسبن و این خب خیلی مسئله مهمیه، به خاطر اینکه خود زیرکونیا به خاطر همین ویژگیش که گفتم که نسبت به بقیه مواد ساب جنجیوال انرژی سطحیش پایین تره، باعث میشه که ما اون پلاک زونمون کمتر بشه. راجع به پلاک زون توی دنکست قبلی گفتم دیگه، میگه زیرکونیا باعث میشه که ما اون پلاک زونمون کمتر بشه به خاطر اینکه باکتری ها تمایل کمتری دارن که برن سراغ زیرکونیا. هیچ ماده دیگه ای همچین ویژگی رو نداره. در مورد اتصال و تماس بافت نرم و سلول‌های بافت نرم با زیرکونیا هم در ادامه توی این فصل با هم دیگه صحبت می‌کنیم. اینم مسئله مهمیه. کلاً توی مواد ساب جنجیوال می‌خواد بگه که زیرکونیا یک ماده شاخصه که ویژگی‌های خیلی خوبی داره. در ادامه راجع به این مسئله با هم دیگه بیشتر صحبت می‌کنیم. اینم بگم، من وقتی میگم مواد ساب جنجیوال مبنام بر اینه که شما دنکست قبلی رو شنیدید، میدونید که ما اصلا داریم راجع به چی صحبت میکنیم و منظورمون از مواد ساب جنجیوال چی هست. الان داریم راجع به مواد ساب جنجیوال و زیرکونیا صحبت میکنیم به عنوان یک ماده ساب جنجیوال. از لحاظ پالیش پذیری میشه زیرکونیا رو اونقدر پالیشش کرد که حالت آینه مانند پیدا بکنه. خودش از یه اصطلاحی استفاده کرده تحت عنوان mirror like reflection، یعنی یک انعکاسی مثل آینه داشته باشه. این پالیش پذیر بودن هم خیلی اهمیت داره به خاطر اینکه نشون داده شده که رفتار سلول‌های بافت نرم، فیبروبلاست‌ها و سلول‌های اپیتلیال در مقابل سطح صاف و اسموت با سطح زبر متفاوته. یعنی برای ما مهمه که زیرکونیامون رو پالیش بکنیم. اما خب این پالیش کردن زیرکونیا میگه یک ایده جدیدیه، خیلی مشخص نیست اصولش که تا چه حد. این که میگیم میرر لایک بشه، این یک واژه سابجکتیوه، ما نمیتونیم، یعنی الان فعلا توی منابع علمی میگه، حالا تا زمان این کتاب من نمیدونم بعدش هست یا نه، میگه چیزی نیستش که برای ما شهر بده که ما باید چی کار بکنیم، چه مراحلی رو طی بکنیم برای زیرکونیا، چه وسایلی رو استفاده بکنیم تا به حد اون پالیش اپتیموم برسیم. در مورد مراحل پالیش کردن اومده یه مطالعه رو عنوان کرده که مثلا با روش‌های مختلف دیسک‌های زیرکونیایی رو پالیش کرده و بعد بررسی کرده که ببینه آیا این روش‌های پالیش کردن باعث کاهش زبری و خشونت سطحی شده یا نه. یه مطالعه ایه که هلوهوش چند تا 50 تا نمونه مربعی شکل داشته و اینها رو بر اساس مدل پالیش کردن اومده 5 گروه کرده و برای هر گروه تعریف کرده که از چه دیسکی استفاده بکنه و در نهایت به این نتیجه رسیده که آره، اگر از این روش استفاده بکنیم به مرور زبری کمتر میشه. یعنی اون مدل آخر که اومده انواع دیسک هایی که توی همه گروه ها بوده رو استفاده کرده، بعدش هم از پالیشینگ پیست استفاده کرده، از همه سطحش به اصطلاح صافتر بوده و زبری کمتری داشته. بیشتر دنبال این بوده که ببینه آیا این روند تکنیکی باعث کاهش زبری میشه یا نه و توی اون مطالعه‌ای که توی کتاب اومده تایید شده که آره، اگر از این روند استفاده بکنیم زبری و خشونت سطحی کاهش پیدا میکنه. بعضی از مطالعات نشون دادن که سلول‌های اپیتلیالی و فیبروبلاست‌ها از بین زیرکونیاها زیرکونیای پالیش شده رو ترجیح میدن و به اون بهتر متصل میشن و در کنارش پرولیفره میشن تا اینکه سطح زیرکونیا خشونت سطحی داشته باشه. علاوه بر این فیبروبلاست‌ها باز هم زیرکونیای پالیش شده رو به تایتانیوم ترجیح میدن. یعنی اگر ما تایتانیوم داشته باشیم و زیرکونیای پالیش شده، فیبروبلاست ها ترجیح میدن که به زیرکونیای پالیش شده به اصطلاح ادهیژن پیدا بکنن و در کنارش پرولیفراسیون پیدا کنن. اما خب یه کنتروورسی وجود داره، اونم اینه که سطح زیرکونیا تا چه حدی باید صاف باشه، ما تا چه حدی مجازیم که سطح زیرکونیا رو پالیش بکنیم. گفتم کنتروورسی وجود داره. یکی از نظریه ها اینه که زیرکونیا نباید سطحش اولترا اسموت باشه، نباید خیلی خیلی صاف باشه، به خاطر اینکه اگر اینجوری باشه بافت ها بهش نمی چسبن، باید یک مقدار خشونت سطحی داشته باشه اون سطح اباسمنتمون تا بافت نرم بتونه بهش به اصطلاح متصل بشه، بهش وصل بشه. اگر هیچ گونه خشونت سطحی وجود نداشته باشه روی اباسمنت زیرکونیاییمون، توی این تئوری و این ایده میگه که باعث تحلیل بافت نرم میشه، باعث میشه که عمق پروبینگمون افزایش پیدا بکنه و هنگام پروب خونریزی داشته باشیم. حالا میگه که این ایده که ما نباید اولترا پالیش بکنیم بر اساس دو تا مقاله است. این دو تا مقاله رو اینجا نقد میکنه، میخواد بگه که این مقاله ها قابل اعتماد و قابل تکیه نیستن. من نمیام ریز مقالات رو بگم، فقط میگم که چجوری این مقالات رو رد میکنه. در مورد مقاله اول، توش به این نتیجه میرسه که ما یک خشونت سطحی حداقلی نیاز داریم تا بافتا بتونن بهش به اباتمنت متصل بشن. میگه که خب این نتیجه گیری شده، ولی نکته اینه که اینجا توی این مطالعه روی اباتمنت های تایتانیومی کار شده، نه اباتمنت های زیرکونیا، و ما نمیتونیم این نظر رو به اصطلاح بستش بدیم به اباسمنت های زیرکونیا، چون این دوتا ماده کاملا مواد متفاوتی هستن. اما در مورد مقاله دوم، ایرادی که بهش گرفته اینه که تعداد نمونه هاش خیلی پایین بوده، کلن روی 6 تا بیمار اومده بررسی انجام داده. اباسمنت های زیرکونیا و تایتانیوم هم با هم دیگه مقایسه کرده، اونایی که انواع پالیش های مختلف داشتن، ولی کلن میگه که این قابل اطمینان نیست، چون فقط 6 تا نمونه داشته و قابل بست دادن نیست. و در مقابلش یه مقاله دیگه مثال میزنه که تعداد نمونه هاش بیشتر بوده، 20 تا بیمار و 40 تا اباسمنت، و میگه توی این مطالعه مثلا نشون داده شده که عمق پروب در اطراف اباسمنت های زیرکونیا نسبت به اباسمنت های تایتانیوم کمتر بوده. مطالعات این ویتروی مختلفی به ما نشون دادن که خشونت سطحی عامل مهمیه در اتصال سلول‌های بافتی به تایتانیوم و زیرکونیا، و مشخص شده که وقتی که ما زیرکونیای پالیش شده داریم، سطحمون هم برای اتصال سلول‌های اپیتلیالی نسبت به تایتانیوم وضعیت بهتری داره، پاسخ بافت نرممون هم بهتر خواهد بود، هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت این مسئله وجود داره. اما در نهایت نتیجه گیری کلی کرده، گفته با توجه به همه منابعی که الان وجود دارن، مشخصه که زیرکونیای پالیش شده باعث این میشه که ما عمق پروب کمتری داشته باشیم نسبت به انواع مواد دیگه، و اینکه مشخص شده که بافت‌ها تعامل بهتری با زیرکونیای پالیش شده دارن. تا الان توی صحبتام هی میگم که اتصال بافت ها به زیرکونیای پالیش شده بهتر از تایتانیومه. داریم راجع به اتصال بافت ها و سلول ها صحبت میکنیم. خودش انتهای قسمت زیرکونیا میگه که وقتی اتصال بافت ها بهتر باشه، انتظارمون اینه که عمق پروب هم کمتر باشه. ولی خب این مسئله‌ایه که نیاز به بررسی دقیق تر داره، که احتمالاً جلوتر بخواد راجع بهش صحبت کنه. آخرین مرحله از ساخت اباتمنت برای ما بعد از پالیش کردن، تمیز کردن این اباتمنته. پالیش کردن خیلی مهمه، اما بقایایی روی اباتمنت میذاره که خب وقتی ما این بقایا رو تمیز نکنیم و اباتمنت رو همینجوری استفاده بکنیم، این میتونه با پاسخ بافتی تداخل ایجاد بکنه. پس تمیز کردن این اهمیت خیلی زیادی داره. روش های مختلفی برای تمیز کردن عنوان شده. یکی از شایع تریناش استفاده از بخاره، یعنی قبل از اینکه بیایم اباتمنت رو تحویل بیمار بدیم، سعی کنیم با بخار این رو تمیز بکنیم. اما اویدنس ها و شواهدی وجود داره که نشون میده تمیز کردن با بخار نمیتونه به شکل کامل اون باقی مونده های مواد رو، مواد حاصل از پالیش کردن رو، حذف کنه. راه های مختلف دیگه هم پیشنهاد شده. مثلا یکی از راه هایی که پیشنهاد شده استفاده از لیزر آرگونه، که میگن لیزر آرگون میاد همه باقی مونده ها رو حذف میکنه. اما خب خیلی واقع گرایانه نیست که ما بگیم که باید از لیزر آرگون استفاده بکنیم و همه باید این کار رو بکنن، به خاطر اینکه انتظار نباید داشته باشیم همه لابراتوارها این تجهیزات گرون قیمت رو داشته باشن. باید دنبال یک پروتکل و یک راهی بگردیم که میزان باقی مونده ها و آلودگی ها رو به حداقل برسونه و در دسترس همه هم باشه. این قسمت از کتاب به یک مطالعه اشاره کرده در مورد روش‌های مختلف تمیز کردن اباتمنت تا ما مشخص بکنیم چه روش نرمال تمیز کردن اباتمنت هست، نه لیزر و اینا، که باعث میشه در نهایت اون اباتمنت زیرکنی یا بعد از پالیش کردن هیچ باقی مونده ای روش نمونه. هدف این قسمت مشخصاً تکنسین‌ها و لابراتوارها هستند که بتونن اباتمنت رو بعد از پالیش کردن به شکلی تمیز بکنن که اون باقی مونده ها نمونه. من اول کامل توضیح دادم، بعد احساس کردم که زیاد از حد دارم وارد جزئیات میشم و حوصله سر بره. فقط بدونین که در نهایت مشخص شده که بهترین روش تمیز کردن اباتمنت بعد از پالیش کردن اینه که اول با بخار تمیز بشه و بعد با دستگاه اولتراسونیک که به جای آب توش یک مایع شستشو دهنده مخصوصه، که اگر خواستید بدونید میتونید به کتاب مراجعه بکنید. و این رو هم بدونید که تمیز کردن اباتمنت بعد از پالیش کردن برای بافت‌های اطراف مفیده، یعنی کمتر تداخل باهاشون ایجاد میکنه و بافت‌ها راحت‌تر میتونن با اباتمنت تعامل کنن و بهش متصل بشن. و خودش باز در نهایت اون چیزی که من الان توضیح دادم به شکل خلاصه رو به عنوان یک پروتکل استاندارد پیشنهاد کرده که بعد از پالیش کردن اباتمنت با بخار تمیز بشه و بعد بره توی دستگاه تمیز کننده اولتراسونیک که مواد شوینده به اصطلاح خودش گفته پالیشینگ پیست دیترجنت توی اون هست و 10 دقیقه هم اونجا باشه. البته زیرکونیا تنها ماده ای نیست که میتونه با بافت تعامل داشته باشه. زیرکونیا و تایتانیوم، باید مواد دیگر رو هم بشناسیم و بدونیم تعامل اونها با بافت چجوریه. و میگه راجع به لیتیوم دی سیلیکات و سرامیک های ونیر کننده مثل همون فلدسپاتیکا که میان روی پی اف ام یا روی فریم زیرکونیا، راجع به اینها هم صحبت کنیم ببینیم که آیا اینها هم با بافت بایو کامپتیبلن و به چه شکل تعامل دارن با بافت. اولین ماده‌ای که در موردش صحبت کرده سرامیک‌های ونیر کننده. منظور از سرامیک‌های ونیر کننده اینجا پورسلن فلدسپاتی که به شکل عمده و خاص و بهش هم اشاره می‌کنه. اینا سرامیک‌هایی هستن که مثلا شما یک فریم فلزی دارید توی رستوریشن پی اف ام و میان روی این فریم رو می‌پوشونن. مشخص شده که این ماده نسبت به بقیه موادی که ممکنه مورد استفاده قرار بگیرن ویژگی‌های ضعیف‌تری در اتصال به بافت داره، یعنی اگر بره زیر لثه و اونجا قرار بگیره نسبت به بقیه مواد احتمال اینکه تحلیل بافت نرم و در نهایت تحلیل استخوان بده بیشتره. بین مواد پروستتیکی که در زیر لثه ممکنه قرار بگیرن توی درمان ایمپلنت مشخص شده که اون سرامیک ونیر کننده مثلا پورسلن فلدسپاتیک بیشترین میزان خشونت سطحی و زبری رو داره. به خاطر همین هم هستش که سلول‌های اپیتلیال نسبت به بقیه مواد احتمال کمتری داره که به این متصل بشن و سلول‌های اپیتلیالی به راحتی نمیتونن برن روی سطح یک سرامیک زبر اونجا مهاجرت بکنن به اصطلاح و اونجا متصل بشن و اون مسائلی که در مورد زیرکونیا گفتیم رو اینجا هم ایجاد بکنن. اینجا احتمالش خیلی کمتره. پس سیل پری ایمپلنت در این ماده اتفاق نمیفته در سرامیکا. به علاوه سرامیک ها مثل زیرکونیا نیستن که مانع چسبیدن باکتری ها بشن. اگر یادتون باشه راجب زیرکونیای پالیش شده گفتم که انرژی سطحیش نسبت به بقیه مواد پایین تره، برای همین باکتری ترجیح میده که بین مواد مختلف کمتر به این بچسبه. سرامیک ها اینجوری نیستن و این ویژگی رو هم ندارن. برای همین همه اینها رو اگر در نظر بگیریم، اگر سرامیک های ونیر کننده مثل سرامیک فلسپاتیک توی ناحیه ساب جنجیوال قرار بگیره، میتونه باعث ایجاد تحلیل لثه بشه، میتونه باعث ایجاد خونریزی هنگام پروبینگ و التهاب بشه. یه وقتایی هست که ما باید از رستوریشن ها و کران های متال سرامیک استفاده کنیم. حالا چه وقتایی این اتفاق میفته؟ مثلا اینکه بیمار نمیتونه هزینه زیرکونیا رو بده. در این حالت سرامیک های ونیر کننده ممکنه که برن توی ناحیه ساب جنجیوال. چرا؟ چون میخوایم که اون فریم فلزی مشخص نباشه. میگه برای اینکه بیایم از اثر نامطلوب سرامیک های ونیر کننده مثل سرامیک فلسپاتیک روی بافت های ساب جنجیوال پیشگیری بکنیم، میتونیم بیایم چیکار کنیم؟ اون تایتانیوم بیسمون یا تای بیسمون رو به شکلی انتخاب بکنیم که اون جی اچش بلندتر باشه و اون ناحیه لثه ای به جای اینکه با سرامیک در تماس باشه، با اون قسمت جی اچ و گردن تای بیس در تماس باشه. اینجوری میتونیم از اثر نامطلوب سرامیک های ونیر کننده روی بافت ساب جنجیوال پیشگیری کنیم. ماده بعدی که در موردش صحبت کرده لیتیوم دی سیلیکات هست. ویژگی های فیزیکیش رو گفته که من توضیح نمیدم، قبلا راجع بهش مفصل صحبت کردم. میگه که لیتیوم دی سیلیکات ها از لحاظ بیولوژیکی خونسا نیستند و نسبت به بقیه مواد دندان پزشکی مثل کامپوزیت یا مواد دیگه سایتوتوکسیک ترن. اما بعضی وقتها وقتی که داریم رستوریشن برای ایمپلنتمون میسازیم، اگر این ماده رو انتخاب بکنیم و رستوریشن های ایمپلنتی اسکرو ریتین درست بکنیم، یه قسمت هایی از این ماده ممکنه که بره توی ناحیه ساب جنجیوال و در تماس مستقیم با بافت های اطراف ایمپلنت قرار بگیره و در نزدیکی استخوان، که ممکنه اثر سوء روی بافت های اطراف ایمپلنت و در نهایت تحلیل استخوان بذاره. مشخصا زیرکونیا همون جوری که گفتم ماده خیلی بهتریه برای ناحیه ساب جنجیوال و ویژگی های بیولوژیک خیلی خوبی داره. برای همین وقتی که ما یه همچین رستوریشنی بخوایم بسازیم، میگه بهتره که بیایم ساب استراکچرمون رو از جنس زیرکونیا بگیریم که اون زیرکونیای پالیش شده با بافت های ساب جنجیوال در تماس باشه و اون ماده لیتیوم دی سیلیکاتمون در ناحیه سوپرا جنجیوال قرار بگیره. یه سری توضیحات دیگه داده اینجا، مقالات مختلفی گفته که من اینا رو خوندم و میام خلاصش رو برای شما میگم، نمیخوام ریز بگم که حوصله سربر باشه. راجب لیتیوم دی سیلیکات نکته مهم مثل زیرکونیا اینه که های پالیش باشه. یعنی اگر قراره که لیتیوم دی سیلیکات با بافت ساب جنجیوال در تماس باشه، باید های پالیش باشه. درسته که اگر های پالیش باشه، بازم لیتیوم دی سیلیکات به خونسا بودن و بایو کامپتیبل بودن زیرکونیا نیست، اما باز ویژگی هاش خیلی خیلی بهبود پیدا میکنه، از اون سرامیک ونیر کننده و سرامیک فلسپاتیک خیلی بهتر خواهد بود. پس اگر لیتیوم دی سیلیکات تو یک رستوریشن مونولیتیک قراره که با بافت ساب جنجیوال در تماس باشه، اون ناحیه باید های پالیش باشه. اما حواسمون به یه نکته خیلی جالب و مهم باشه. توی رستوریشن های مونولیتیک لیتیوم دی سیلیکات مرحله آخر گلیز کردنه. حالا گلیز چیه؟ گلیز یک فرمی از سرامیک فلسپاتیکه که میاد روی رستوریشن بهش اون حالت براقی اینها رو میده. باید حواسمون باشه که وقتی گلیز میکنیم، در حقیقت داریم روی اینو با سرامیک فلسپاتیک میپوشونیم. اون ناحیه‌ای که ما اومدیم پالیشش کردیم روش سرامیک فلسپاتیک میاد و بعد برمیگرده ویژگی‌هاش به همون ویژگی‌های بد سرامیک‌های فلسپاتیک. پس چیکار میکنیم؟ گفته روند رو عوض میکنیم. اینجوری که میایم وقتی که گلیز کردیم که روش سرامیک فلسپاتیک میاد، در ناحیه‌ای که قرار بره سابجینجیوال و با بافت‌های سابجینجیوال در تماس باشه، اون گلیز رو برمی‌داریم و اونجا رو پالیش می‌کنیم. اون قسمتی که قرار با بافت‌ها در تماس باشه رو های پالیش می‌کنیم. اینجوری باعث میشیم که اون قسمتی از رستوریشنمون که تو ناحیه زیر لثه است با یه کامپتیبل تر باشه نسبت به بقیهش که یک لایه گلیز از سرامیک فلدسپاتیک پوشوندتش. این فصل همچنان ادامه داره، ولی خب به نظرم که این پادکست به اندازه کافی طولانی شد. برای اینکه حوصله سربر نباشه همینجا به اتمام میرسونیم و بقیه فصل رو میذاریم برای دندکست بعدی. خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید. امیدوارم که اوقات خوبی رو داشته باشید.